بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 474 و بعد از یک شنبه سوم دی ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آيات 26 و 27 سوره بقره به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی و تفسیر علامه طباطبایی از این کریمه ها رو از المیزان خوندیم و بلکه بحث بعدیش در مورد جبر و اختیار که به نحو قرآنی داشت اون رو هم به پایان بردیم. بعد از اون بیان و مختار بود به توفیق الهی، توضیح آیات و شرح و بیان آیات اندازه توان خودمون انجام شد. در مورد این دعایه به پایان رسید، اصل قسمت اول بحث ما به پایان رسید. فقط من یه تذکری باز اینجا باید بدم، چون ما همیشه این رو باید در نظر بگیریم و در کار تفسیری خیلی باید به او توجه کرد. ما قبلا عرض کردیم سیاق‌های شناور قرآن انواع سیاق‌ها رو داره، سیاق به حسب این چند آیه پیشین، سیاق به حسب سوره بقره، به حسب چند آیه پیشین گفتیم مثلا این چند آیه مرتبط است با منافقین و کافران، به حسب سوره بقره گفتیم منافقان و کافران و به اصطلاح همین یهود و بخشش هم باز به نصارا یه اشاره کردیم. مثلا اینجا گفتیم به حسب به اصطلاح سوره های دیگر کل قرآن شکل دیگر توضیح دادیم، اینا رو گفتیم. این که گفته شد و حتی من به نظرم باز میشه دوباره ایستاد، چند سوره اول قرآن به یک شکلی به هم گره خورده است، تو چند سوره هم میشه این کار رو کرد، یعنی همین سوره بقره با آل عمران و بعد مثلا نساء و مائده اینا هم گره خورده هم به هم، یه توضیحی داره، برخوش توضیحی داره. من میگم یک، حالا چه تعبیر کنم، یک دستورالعمل کامل حکومتیه این پنج سوره که هست، همش یک چیز حکومتی کامله. حالا باید بهش پرداخت. میخوام بگم به حسب همه سیاق ها میشه بحث کرد. فقط خواستم اینو الان تذکر بدم که الان توجه شما هم به این جلب بشه. سلام. یکی از چیزهایی که تو قرآن خیلی عجیب و شگفته، میتونید همین دعایه رو جدا کنید، هیچ جا به هیچ چیز رجوع نکنید، کافیه. یعنی به حسب سیاق گفتیم، مثلا سیاق قبل سیاق بعد اینا گفتیم تمام شد، ولی همین دعایه رو جدا هم بکنی عجیب معنا داره. یعنی به تعبیری فرض کنید به یه نفری هیچی از سوره بقره نگفتیم، فقط این رو خوندیم ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون و همینجور تا اولئک هم الخاسرون. واضح است؟ همین رو بدید خود کامل. این چیزی عجیب و شگفتیه. یعنی البته گاهی دو آیه است، گاهی پنج تاست، گاهی ده تاست، اینا حرفی نیست، اونا پا برجا، ولی همین دو آیه کافیه. یعنی اصلا به تعبیر اینو خود اصلا به قبل مرتبط باشه، نمیدون خود به بعد مرتبط، همین خودش کافیه. به خودش هم به اصطلاح تعبیر میکنم آقا بد نفهمید، خود بسنده است. میدونم تا میگم خود بسنده بعضی از مسائل پیش میاد، برابر خود بسنده است، کافیه. دقت میکنید به این چیز عجیبی است در قرآن و بر اساس این خیلی میشه معنا کرد. این سبک قرآن میتونید هر قسمتش یه چند تایی به هم گره خورده جدا کنی، خود بسنده است، کافیه، از احتیاج به چیز دیگه. یعنی لازم نیست مثلا یک سوره کامل باشه. خب یک سوره کامل یک سوره است مشخص، یعنی کامله، ولو سوره های کوچک قرآن باشه، مثلا سوره العصر باشه، سوره قل هو الله احد باشه، ولی در این حال تو سوره است، این الان بخشی از سوره است، مشخص قبل و بعدی هم داره، فضایی هم داره، ولی از فضا میتونه در بیاد، یعنی احتیاج به چیز دیگر نداره. به این باعث میشه قدرت تفسیری و قدرت مانور دادن در فهم قرآن فراوان میشه. البته باید انضباط ها بعدا ما میگیم دیگه، بحث تحویل ارضی رو که توضیح میدیم، باید به اصطلاح اون معیارها رو هم بدیم. معیارهایی داره، مثلا باید با روح قرآن بسازه، با ظهور لفظ بسازه، نمیدونم انواع توضیحات اینجوری داره، اون در جای خود، اون معیارها با برجا، ولی چون این چیزی رو راحت میشه فهمید و این خیلی به انسان میتونه کمک بکنه. یعنی تک تک آیات، ببینید یه نفر فرض کنید من میخوام فضا روشن کنم، این واضح بشه چیکار، یه نفر یک کتابی مینویسه ولی میخواد این کتاب 100 صفحه‌ای رو همه که نمیتونن، ولی یه جوری بنویسه در عینی که ارتباطش برقراره، یه جوری باشه هر کس خواست دو بیتش هم استفاده کنه بگه عجب دو بیت کافیه، من دو بیت میگم میخوام، حالا هوایی که تو حافظ گهگاهی هست ما استفاده، دو بیت هم باشه کافی مونه، دو سطر هم باشه کافی مونه، باز هستن چرز میکنن. یعنی چیکار کرده اینجا؟ سبکی که از اول نوشته خواننده نویسنده رو در نظر بگیرید، میخوام اون فضای کتاب نویسی، یعنی بستری کتاب داره، به گونه است که از اول این کتاب رو می‌نویسه میخواد مرتبط باشه این 100 صفحه، این 200 صفحه، ولی از یه طرف هم میخواد جوری باشه که هر دو سطرش، هر سه سطرش جدا جدا هم معنادار باشه، یعنی اگه خواست اینم بگیره تمام کرده باشه مطلب، بالاخره یه چیزی فهمیده، نکته‌ای توش تو زندگی میکنه، توش نفس میکشه. واضح است؟ این حسو دارید؟ قرآن همچین حالتی داره، یعنی قرآن در عین اینکه همه اینها به هم گره خورده است، تک تک هم معنا داره، تک تک ها جدا جدا، بعضی جا دو آیه است، بعضی جا سه آیه است، بعضی پنج آیه، بعضی ده آیه است، اونها پا بر جا، اونها اصلا این کار نمیکن، ولی یه همچه حالتی رو داره. این حالت باعث میشه ما چیکار کنیم؟ به چیزی میرسیم، به این که میشود بخش هایی از قرآن جدا بشه و بهش نگاه کن. بله، البته علامه طباطبایی که یه جایی از اهل میخونه همین تو جلد یک، اونجا ظاهرا من با تعویل ارزی اومدم، میگه اهل بیت گاهی یک آیه که پنج کلمه داره رو به حسب پنج کلمهش یک جور، به حسب چهار کلمهش یک جور، به حسب سه کلمهش یک جور، به حسب دو کلمهش یک جور معنا کرده. مثلا این قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینو چهار تکه کرده یا پنج تکه، یادم نیست، و بعد گفت پنج جور میشه فهمید، چهار جور میشه فهمید. مثلا قول الله معنا دار نیست، قول الله ثم ذرهم، قول الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، میگه هر یکی اینا، یعنی اینجوری علامه این رو آورده، مثال آورده و گفته اهل بیت شیوهشون اینه. اون رو من هنوز به اونجا نمیخوام بکشونم، الان دارم همین مقدار رو درست میکنم، ولی واقعیتش اونم معنا داره که دیگه بخش، حتی تکه تکه هر یک آیه هم حتی معنا داره، ولی الان دارم میگم چی، چند آیه رو دارم میگم، شاهدش هم اینجاست، یعنی این احتیاج به هیچ جا نداره، ان الله لا یستحی، نه این که مرتبط نیست، مرتبطه، ولی احتیاج به هیچی نداره، همین خودش کافی. بله بله، حالا میخواید چند فرمودید؟ سیاق های شناور 260. بله، و جای دیگه هم داره، البته انشالله بعدا براتون عرض میکنم، نوشتم چی؟ به تعبیر دیگر اصلا فقط یادتون باشه با چه مبنایی نویسنده‌ای که دارم البته صحبت الان قرآن ندارم، نویسنده‌ای که می‌نویسه هم چه حالتی رو در نظر می‌گیره. شما برید تو حافظ نگاه کنید، یه غزله، از یک طرف کل غزل میشه گره زن، از یک طرف دو بیتش جدا میشه اصلا، حالا به هر دلیلی راحت میبینیم خودش خودبسنده است، کافیه. ما بعضی رو واقعا با این عنایت مینویسه، میگه من اینو میگم، خب همه که نمیتونن همه رو حفظ کنن، ولی میتونه مثلا یک بخشش رو حفظ کنه، من یه جور مینویسم که این بخش رو حفظ کنه. قرآن اینجوریه و این باعث شده ظرفیت قرآن، من میبینید گاهی با یک آیه مطلب رو تمام میکنیم، ما میگیریم، این به این خاطره که درش وجود داره. حالا خواستم بگم اگه اینجوری بگید تفسیر مستقل پیدا میکنه. بماند که همین که الان گفتیم کافران، گفتیم فاسقان، اگه فسق و رقیق هم بکنی معنادار می شود. که حالا اون بحثای جری روحی که آیون عرفا می کنن، فسق اندک هم در این معنا اثر دارد. فسق اندک، حتی فسق اندک می تواند اثر داشته باشه. یعنی ببین الان اینجا که آیه معنا کردیم، گفتیم فسقش چیه، چه جوری، اینا گفتیم دیگه، واضحه دیگه، نباید از این فضا و بستر در بیایم، تمام شد. اون بستر رسمی پاورجا است اصلا. اتفاقا بستر رسمی رو کسی خوب جلو بره، خود بستر رسمی ایشون رو به مراحل جری میکشونه، مراحل بعدی جری میکشونه، ولی اون الان کار ندارم. میخوام بگم همین الان اینجا بعض زاویون مستقلا ازش جری میفهمم، میگه فسق اندک هم تعلل میاره در همراهی با قرآن. واضحه؟ اون کاری که دارن میکنن چه مؤمنه، فسق اندکش باعث میشه یک نحوه قیلی ویلی داره تو دل، از همین آیات میفهمه. اما یوزل به یه الفاظ، اما میدونید که بستر اصلیش که واضحه، که گفتیم تمام شد دیگه، نیست نگه تمام شد. خب این یک نکته بود میخواستم برای تکمیل بحثی که داشتیم. یعنی من بنده وقتی از بحث‌های تفسیری بعدی دیگه نکردم، میخوام بگم یعنی عملاً راه بازه با همین توضیحاتی که گفتیم. تمام. حالا الان ما باید وارد بشیم در نتایج از این بحث و آهسته آهسته سوقش بدیم به سمت بحث جبر و اختیاری که علامه طباطبایی مطرح کرد و باید بریم به سمتش. اجازه بدید ما دوباره برگردیم به این آیات و ما یذل به الا الفاسقین که ایشون فرمود، روی یک مانوری بدیم و یه بحثایی داشته باشیم و یک کمی برای ما مسئله هضم بشه، تحلیلی داشته باشیم و بلکه یه تحلیلی جدی آخرش بگیم. یه بار نکته دیگری هم فهمیدیم اینجا، گرچه من تو لابلای بحثا یه اشاراتی میکردم ولی الان میخوام مفصل‌تر برای ما واضح بشه. و اون چیه؟ سنت اذلال حق و سنت هدایت حق یک سنت خاصی است در پی اقدام افراد، در پی تصمیم افراد، در پی به اصطلاح زمین ایجاد کردن افراد. یعنی سنت اضلال و سنت هدایت که معمولا به عنوان اضلال ثانوی مطرح، ضلالت و اضلال اولی برای خدا معنا نداره که گفتیم، و هدایت ثانوی رو من دارم الان محل بحث قرار میدم. اصل بحث اینجا باید یک نکته رو آدم خیلی توجه کنه که به نظرم این آیه صریحه، کسی که اهلش باشه میگه هزاران نکته واضح تو همین ما یذل به الفاظ. اصلش هم به اینجا برمیگرده، تو خود بر سر خود چیزی آوردی که به اینجا کشیده شدی که خدا تو رو به ضلالت بکشاند. که باید بحث مقدمه بحث جبر اختیار بشه، میخوام وارد بشه. تو خود با دست خود با خود چنین کردی و به مؤمن گفته میشه تو با دست خود و اقدام خود زمینه هدایت بعدی رو گذاشتی. دقت کنه، یعنی حقیقت اراده در اینجا اخذ شده است، تصمیم انسان و شکل دهی انسان به خود. و این مسئله هم ریشه در یک نکته اصلی داره. ما یک فطرت نوری داریم، این فطرت نوری یعنی فطرتی که اساسش نور، طبیعتا ما یک نفس ظلمانی هم داریم، یعنی یک زشتی درون هم داریم، سوءات درون هم داریم. تعبیر قرآنش سوءات درون که باید با تقوا این رو پوشش ده. سوءات درون هم داریم ولی یک نور درون داریم، نور فطرت در ما. انشاءالله یه وقتی با حوصله، الان نه، تو جایی میرسیم سلطان بحثش شد، باید بگیم حقیقت این فطرت چیه و عمق اصلیش چیه، از کجا به دست اومده، چی جوریه و لوازمش چیه، توضیح بدیم و در جای خود. الان نه، این فطرت نوری رو داریم، درست شد؟ این فطرت نوری با اقدام ما رنگ میگیره، با خبط و خطای ما ظلمتی بر او قرار میگیره، با کار خیر کردن و کار برحق کردن و کار نوری کردن و کار صالح کردن نوری بر نور افزوده میشه. این خاصیت فطرت، فطرت ما نوریه و این فطرت اساس تصمیم گیرنده اصلی ماست. اون مرکز ثقل و قلب و اون نمیدونم به اسلام محور اصلی همه تصمیمات ماست. اگر این قلب ضعیف بشه ضعیف عمل میکن، قوی بشه قوی عمل میکن. این مرکز ثقل، این فطرت اگر برایش ظلمتی قرار گرفت او رو شل و ول میکن. ظلمت بر ظلمت افزود، خط زیاد شد، خاموش میشه این فطرت. یعنی چی؟ میره شکل ظلمت میگیره، این حقیقت نوری ما. و اگر احیانا کار خیر کرد نوری بر نور افزوده میشه، خیر خیلی نابی کرد به شدت نوری میشه. یعنی نور بر نور هم همه یکسان نیست. این هم میشه. این دوتا چیز رو داریم، این باعث میشه کسی که اومد این فطرت نوری که داره شری رو بر روی او گذاشت و به تعبیر ظلمتی رو بر روی او گذاشت، او رو چی کرد؟ زمینه رو ایجاد بکنه که همین نور که میبایست بفهمد، همراهی کند، همدلی کنه با حق، از همدلی کردن بیفته. همین فطرت کار خیلی که میکنی قدرت همراهی داشت، الان وقتی اینجوری شد به شدت مایل میشود، به شدت مایل به خیر افزون میشه و حقا رو تا میشنوه میگه حقا حقا حقا. این روایت رو نمیدونم دیدید، خدا خیر بنده ای رو بخواهد فتح الله مسامع قلبه، گوش جانش رو باز میکنه و بله و نمیدونم براش قرار میده ملکی رو که یسدده. اگه بتونید این رو بیارید، این حدیث حدیث خیلی نابیه، از اون حدیث های سر القدریه، ولی بعضی تا اینو میبینن احساس جبر میکنن، نمیدونن اصلا مسئله چیه، دقت میکنه یسدده و بله یه همچی چیزیه، قلبش رو نور به قلبش نور میده و ملک میاد تسدیدش میکنه و فتح مسامع قلبه. و وقتی حق رو به او عرضه میکنی او میگه حقا حقا، همراهی میکنه. و برعکسش وقتی به اصلا انسان بد میکنه به اصلا صد مسامع قلبه، میبنده مسامع قلبش رو خدا و شیطانی رو بر او قرار میده و کله او نمیدونم بله اذا اراد به عبد ان الله عز وجل اذا اراد به عبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور و فتح مسامع قلبه و وکل به ملک یسدده اذا اراد به عبد سوءا نکت فی قلبه نکته سودا و صد مسامع قلبه و وکل به شیطان یزلو. ببینید از آیه استفاده میکنه، فمن یرید الله ان یهدی یشرح صدره، این دورش از تفسیر این آیه است، حالا در جای خودش. بعد یه جای دیگه هست، یه حدیث دیگه هست، اونجا میگه کسی که اینجوری باشه تا بهش میگه میگه حقا حقا، همجا همراهی، البته لفظ حقا حقا نیست، یعنی میپذیره، به سرعت میپذیره. و تا به اصطلاح اون برعکسش باشه هر چی بهش میگی نمیپذیره. یه همچه حدیثی هم هست، مثلا همین حدیث قبل و بعدش هم باید همین جاها یه چیزی باشه، یعنی تو کافی ظاهرم بود، اون حدیث هم هست. خب ببینید اگر کسی این رو بتونه متوجه بشه، یک معیار تو دلش وجود داره، چیه؟ فطرت، فطرت نوری ما، که فطرت نوری ما رو گاهی توی بیان امام صادق اینجوری تعبیر میکنه، ما به اصطلاح هر کسی که یک صفحه سفید دل داره که با گناه یک نقطه ظلمانی تا گناه میکنه، یک لکه سیاه توی این صفحه سفید. صفحه سفید چرا؟ چون حقیقت قلب نوریه، حقیقت فطرت، دقت میکنه، حقیقت فطرت نوریه، این خاصیت، این حقیقت فطرت که نوریه، اگر کار خیر میکنه بر نورش افزوده بشه، کار خلاف میکنه بر ظلمت. خب این نور و ظلمت در دل چی کار میکنه برای فطرت؟ اثرش واضحه، صد مسامع قلبه یا چی؟ فتح مسامع قلبه. بله،
اذا اراد الله فان الله اذا
این تعبیر. اذا اراد الله به عبد خیره طیب روحه، طیب خیلی یعنی این جان و فطرتش. خب فلا یسمع معروفا الا عرفه، تا خیر رو بهش میگه به حق حق درسته. خب بعد ادامه تا منکری بهش میگه نه من اصلا اهلی حرفا نیستم. انکره ثم یقذف الله فی قلبه کلمتن که یجمع بها امره، یعنی یه کاری میکنه که جهتش رو پیدا و هدایتش رو پیدا میکنه و میره. باز ادامه داره تموم شد. و برعکسش هم همینجوری، یعنی همین که در این ناحیه خیر گفته شده در ناحیه شر هم برعکسش میشه. و تا به اصطلاح این حدیث دوباره از اول بخونه
پایان حدیث قبلم داره تکیه آخرش فان الله اذا اراد به عبد خيرا
طيب روحا، اونجا چی؟ روحش را آلوده میکند. آدمی که گناه روح آلوده میشه، روحش را آلوده میکنه، اینجا طیبه آلوده میکنه. بعد چی؟ اینجا معروف رو تا بهش میگی میپذیره، اونجا تا معروف رو میگی نمیپذیره، و تا منکر رو میگی میل داره. دقت کنید چه عرض میکنم. این قاعده کلی اندیشه بحث فطرته، یعنی ضوابطی که توش وجود داره. خب البته الان خود امام صادق بود ظاهرا اون حدیث دیگه، ظاهرا امام صادق این رو به چی برام من یرید لان یهدو یشرح صدره للاسلام به او، و کسی هم که شرح صدر به او فهو الان نور من ربه، نور من رب. این واضح شد. حالا بر اساس این کسی که کار خیر میکنه زمینه هدایت رو ایجاد میکنه، هدایت افزون. کسی که کار خیر میکنه خیر باعث میشه زمینه ایجاد. زمینه یعنی چی؟ چشم و گوش قلبش و فطرتش شفافتر میشود، بهتر میشنوه، بهتر میبینه، بهتر هم راه، بهتر حق رو پذیراست. اینه قاعدش. و اگر نکرد برعکس میشه، یعنی چی؟ ظلمت میشه. ظلمت یعنی چی؟ درست مثل این که ببینید یه بچه ای رو در نظر بگی قدرت راه رفتن رو میتونه داشته باشه، ولی غذاهای بهش دادی که دیگه این رو زمینگیر کرده، اینجا نشسته نمیدونه تکون بخوره. دقت کنید چه عرض میکنم. این همچه حالتی رو داره، یعنی این بچه جان ما این فطرت رو چیکار کردیم؟ با گناهی که میکنه این رو ضعیف میکنه، و به تناسب گناهان و به تناسب شیوه اجراش و انواع کارهایی که میکنه تأثیرش بیشتر میشه یا کمتر، اون دیگه بحث خودش. ولی نکتهش چیه؟ یعنی همین این فطرت یه باید بشنوه نمیشنوه. یعنی چی باید بشنوه؟ حق رو، حق رو بهش عرضه میکنی، معروف رو بهش عرضه میکنی، نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ سرش اینجاست، یعنی زمینه رو خودش ایجاد کرده. لذا میشه سنت اذلال ثانوی حق، زمینه رو خودش ایجاد کرده با دست خودش، خدا به فطرت پاک نوری داد، سراسر سفید بود این صفحه دل، تو سراسر این رو میفهمیدی. انسان الهمها فجورها و تقواها، یعنی اولش میفهمه، ولی بعدن میگه نه کی گفته مثلا میفهمم که این بده، نه نمیفهمم، ولی اولش میفهمه. ولی خودش با خود کاری میکنه نمیفهمه، یعنی با خودش کاری کرده زمینه رو ایجاد کرد. این باعث میشه ما ازش تبیین کنیم به سنت اذلال ثانوی حق بر اساس این، یعنی خودش زمینه اومده بر اساس همین زمینه خدا او رو میبره جلو. خب حالا دیگه حق رو نمیشنوه، هر چم بگی جان نمیافته. قرآن بخواد اینو تعبیر کنه اینجوری تعبیر میکنه، آیه 23 انفال، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. قبلا هم یه اشاره کرد، اگر خدا در اینها خیر میدی اینها رو شنوا میگن. خیر یعنی چی؟ زمینه فطرتش پاک بود میشنید. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدا درشون خیری میدید شنواش میکرد، ولی به گوشش میرسوند و این میفهمید، ولی او نه. بعد ادامه هم داره، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولی الان با همین حالی که داره برسونه به گوشش نمیشنوه، لتولوا وهم معرضون، اعراض میکنه ازش. در جای دیگه قرآن میگه حتی از گوششون عبور بدیم سلکناه و سلکناه، عبور میدیم اینا نمیشنون. یعنی الان دقیقاً داره از رسول الله آیه میشنوه در باب خودش هم هست و خدا داره تشهر میزنه یا خدا داره هدایت میکنه، خدا داره نکته میگه، اصلا مثل هیچی نشنید. قرآن گهگاهی میگه سلکنا، از گوش عبور میدین ولی این نمیشنوه، یعنی داره در جانش عبور میکنه، کلمات رو شنیده حتی فهمیده ولی جان همراهی نمیکنه، معروف رو نمیتونه بپذیره. گاهی اینجوری تعبیر میکنه قرآن، یه تعبیری داره این شکلی که بله در قلوب مجرمین عبورشو میدیم، مجرم مجرمه در قلوبشو عبور میدیم ولی اینا نمیپذیرن. گاهی اینجوری تعبیر میکنن، میگه وقتی گفته میشه مثل اینکه یک سر و صدایی شنیدند، درست مثل گاوی که صدای انسان میشنوه، برایش صدای انسان اصلا معنادار نیست که این عمق اون فاصله گیری به حدیست که دیگه هیچی نمیفهمه. تعبیر آیه رو من یادم نمیاد، اون آیه که به همین اشاره داره که به اصطلاح فقط مثل یک سر و صدایی شنیدن از بله یعنی اقو به ما لای اسمه بله این آیه ببین اینجوریه، واضح هست. خب این اگر کسی بخواد در قرآن پی بگه، من اول حدیث رو گفتم اون فضا روشن شد، ولی این آیات، آیاتی که هست همین آیه به نظرم تمام کننده است. آیه 23 انفال، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعه، زمینه خیر داشته باشه میشنوه. و همینجا هم یه پرانتزی باز میکنه، الان ربطی به بحث نداره، هر وقت کسی دیدید تو کفرش غرقه و به هیچ راهی در مسیر درست نمیاد، توصیه کنید کار خیر کنه، کار خیر کن. ببینید با جانش چی میسازه. مثلا جوانمردی داره تو همون جوانمردیش، نمیدونم جود داره تو همون جودش، هر جوری که میبینید درش اونو به اون توصیه کنید، همون نجات بخش. چرا؟ رگه خیر که بذاری فطرت خاموش نیست، فطرت که خاموش نشد جواب میگیره، لزوما قرار نیست همین امروز و فردا جواب میده، راه رو باز میکن. همینجا بگم ما بعضی از افراد دیدید مثلا خیلی دور از دستورات دینی ولی نمازشو میخون، نگید کمه، بگید خوبه، تشویق رو بیشتر کنید، اون باورجا باید بهتر باشی بجا اونا باید باشه، ولی یادتون باشه حتی یک نماز میخونه کم نیست. این تعبیر امیرالمومنین دیدید، اتقوا الله بعض التقا و انقل، اندکی هم شده دلشه داره یه گفت که حالا این رو من یه کاری میکنم، این قلب کلن نمیره، کلن این قلب نمیره. الحمدلله ما تو جامعه شیعیمون مسئله ولایت و محبت اهل بیت رو برای عموم خیلی از جوانها داریم، یه سرمایه است، یادتون باشه این سرمایه رو از دست ندیم. دقت میکنم، محبت اهل بیت سرمایه خوبیست برای جوانها، این سرمایه مهمیه. من نمیگم همیشه جواب میگیرید، میدونید چرا؟ چون باز بعدنم بالاخره قلب فهمید، باز دوباره یه چیزی رو فهمیده، ولی باز دوباره مثلا میگه بابا کیفتو بکن، باز داره خرابش میکنه. من میفهمم اینا رو میبینم، ولی زمینه رو ایجاد کردن یادتون باشه. خب برگردم به بحث، این پرانتز رو بستم دیگه، یعنی خواستم یه تذکری بدم یادمون باشه این جور چیزا. و جالبه قرآن از این حرفا زیاد زده ولی ما متاسفانه پی نمیگیریم. قرآن اینا رو خیلی تو روایت اهل بیت هم فراوان از این دست اومد، یاد بگیریم این سبک رو، یاد بگیریم، خیلی هم میتونه کمک بکنه. بعضی میگن کجا دستورالعمل هست؟ بابا اینم دستورالعمل، کجا دستورالعمل چی اینا هست؟ پرانتز بسته بیام برگردم به بعد. اگر چون این چیزیه، یه فطرت هویت نوریه و بعد این هویت نوری به حسب چیزی که به او به خوردش میدیم، اعمال و عقاید درست یا غلطی که بهش میدیم، چی کارش میکنیم؟ نحیفش میکنیم یا قویش میکنیم؟ و او باعث میشه چی؟ اثر این فطرت که باید حق را بپذیرد و منکر را انکار کنه قوی تر میشه. تا قرآن آیه این آیه حقا حقا همینجا که گفته دیگه، این آیه گفته اما الذین آمنو چی؟ فیعلمون انه الحق من ربه و اما الذین کفرو فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا. دل بسته شده، لفظ کور رو من آوردم از همین آیات در همین سیاق، عنوان کور داده بود، چون کورند اینجوری شدن. دقت میکنید؟ یعنی به تعبیری چشم و گوش فطرت و قلب و جانش رو بست، طبیعتا نمیشنوه، نمیبینه، حق رو نمیتونه همراهی کنه، انکار میکنه. بازه شد. حالا طبق این ما میتونیم سنت ازلال حق رو بفهمیم. چیه؟ سنت هدایت، هدایت ثانوی و ازلال. حالا این آیات رو نگاه کنید. و ما یزل به الا الفاسقین، که خودش اینجا آمده واضحه. آیه ده سوره بقره رو خونده بودیم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تو جان هست. آیه سوم تا پنجم سوره صف. فزقال موسی. این آیه رو نگاه کنید، هم بحث فسق ما رو خیلی خوب معنا میکنه، هم تمام این نکته هایی که میگیم توش اینجاست. فزقال موسی لقومی، یا قوم لم تؤذوننی وقت تعلموننی رسول الله الیکم. حضرت موسی به قومش میگه ای قوم چرا اذیتم میکنید؟ میدونید من از طرف خدا هستم، اینی رسول الله، میدونید. ببینید اینی طبیعی. این همونی بود که ما عرض کردیم فسق اونجاییست که میفهمه اون باش میجنگه. توضیح دادیم، گفت این نوع فسقی اینجاست. طبیعی چی میکنه؟ فقط تعلمون انی رسول الله الیکم، تو میدونی من رسولم، باز با من دعوا میکنی، منو اذیت میکنی، در میبینی حق خب من دارم میگم، حالا بعد چرا میای هی انقلت قول هی میگی نه من همراهی نمیکنم، نه من اینجوری میکنم، نه اگه اون قضا رو به من دادی میام، اگه ندادی نمیام. از اینجور چیزایی که معمولا دیدیم و از یهود گفته شد. فقط تعلمون انی رسول الله الیکم، میدونید و با من اذیتم میکنید. حالا تعبیر قرآن چیه؟ فلما زاقوا ازاغ الله قلوبهم. خیلی عالی قاعده. اینها حالا چون اینجور میل به غلط پیدا کردن، میفهمه رسول باش میجنگه، میل به غلط پیدا کرد. زاغوا ازاغ الله قلوبهم. این میشه سنت ازلال. چرا؟ دیگه میشنوه همراهی نمیکن، میبینه همراهی نمیکن. و بعد والله لا یهدی القوم الفاسقین. این لفظ فاسقین اینجا خیلی میتونه معنا دارم بکنه، این فضایی که ما توش هستیم. فسق چی بود؟ همون کار زشت. میفهمه و میجنگه، میفهمه و خلافش میکنه، بدیش براش واضحه، میفته توش و دیگه غرقش میشه. خب اینجا چیه؟ یهدی الله یهدی القوم الفاسقین. چرا؟ این قوم موسی به دلیل اذیت کردن حضرت موسی شدن فاسق. به خدا هم فاسق رو هدایت نمیکنه، بلکه یعنی چی؟ به زلالت میشه. فلما زاغوا ازاغ الله. باز آیه 24 تا 26 مائده. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادام فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. باید میرفتن میجنگیدن، گفتن ای موسی ما داخلش نمیشیم، مادامی که اینا هستن توش ما نمیم، تو نمیجنگیم، فذهب تو انت و ربک فقاتلا، شما دو برید بجنگید. که بعضی از بزرگان گفتن این نشون میده خدایی رم که اینا میفهمده، خیلی خدای ضعیف مادی در نظر، تو و خدات برو به جنگ. انا ها اونا قاعدون، یعنی میدونن حقم هست، میگه تو به جنگید، راه رو باز کنید ما میگه. حالا حضرت موسی به خدا عرضه میدونم، قال رب انی لا املکو الا نفسی و اخی، منم از سام هارون، بقیه که با من همراهی نمیکن، خدایا من مالک خودم نیستم مگر خودم و برادرم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی میفهمه همراهی نمی کنه، میشه فاسق. همون فاسقی که توضیح دادیم، مثلا فسق رو توضیح ده. بعد دستور میاد، حالا که اینه، قال فانها محرمتون علیهم 40 سن، تا 40 سال دیگه نمیتونن برای در این سرزمین مقدس برن. یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، دیگه تأسفی هم برای این فاسقان هم نخور، فاسقند. و بعد خدا چیکار کرده؟ این ازلال وعدیه. یتیهون، ما ازلال باید انواع بشه، یک نوعش اینجاست، یتیهون فی الارض، دیگه خبری نیست. 40 سال که تو آیه دیگه جای دیگه اومده قرار بود برند و تمام بشه، بدا حاصل شد، بدا حاصل شد. بعد موقع دیگه 40 سال حیرت. و بعد توی حضرت موسی هم دیگه تأسف نخور، اینا اینجوری هم دیگه. خب قاعدش چیه؟ همین که عرض کردیم، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، نشد. حالا در مقابل آیه 17 محمد صلی الله علیه وسلم، بلذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. من یک قاعده کلی دارم، چون اینجا بیشتر مایزلو الا الفاسقین بود، رو این بیشتر منافع دارم. این قسمت رو به همین مقدار اکتفا میکنم، میرم به سرعت میرم تو بحثای بعدیش. بلذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم، کسانی که هدایت دارن خدا بر هدایتشون میافزاید. این میافزاید یعنی چه میشه؟ زمینه ای داره، زمینه خیر. حالا که خیره، خدا این رو افزون میکنه. خود قرآن یکی از اونهاست، خود قرآن یکی از اون که افزون میکنه. یعنی چی؟ تا میان اونها ایمان میان. تعبیر قرآنی سوره انفال چیه؟ اونجا داره سوره انفال همین اوائلش، زادت هم ایمان. بله این شکلیه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادت هم ایمانا و على رب ایمان افزوده میشه. این در مورد قرآنش که چون اینجا مطرح شد عرض میکنم. هدایت افزود، کنارش انواع هدایت هایی که علامه طباطبایی به اشاره کرد و ما هم اونجا این بحث رو داشتیم. مثلا این تعبیر بود، بهشون حیات طیب میدیم. بله، من عمل صالحا من ذکر این اونسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حالا که اینه بهش حیات طیب میدیم، حیات طیب یعنی یک حیات برتر، حیات انسانی عادی عمومی رو هممون داریم، مؤمن و کافر همه دارن، ولی حیات برتر داده میشه. و حیات برتر یعنی یک معرفت برتر، یک ایمان برتر و یک قدرت برتر معنوی داده میشه. حالا جاش که دیگه بعد پیدا. و بعد ایدهم به روح من. بذ یادم هست قبلا هم درمونی ایدهم به روح من هم باز این توضیح دادم، اینجا من عرض میکنم که به درد همینجا میخوره. این ایدهم به روح من یعنی ملک مسدد میاد دل رو محکم میکنه. کسی که کار این فطرت اولیه از کار خیر میکنه، کار حق میکنه، عقیده پاک و نمیدونم عمل پاک رو در جان خودش میریزه، زمینه رو برای مدد بعدی، اون هدایت بیشتر رو میخوام توضیح بدم. زاده هم خدا چه کار میکنه؟ خدا ملک میاد تسدید دل میده. تسدید دل چیه؟ دل محکم میشه، لغزان نیست. لغزان نمیشه چیه؟ شفافه و وضوحه و بعد حرکت بعدیشه. و اونجا ذیل این حدیث یه بیانی است از امام کاظم، اونم خیلی عالیه. امام کاظم یه بیانی داره این شکلیه که تا مؤمن خبط و خنا خطا میکنه، بعد تعبیر داره تو روایت زنا میکنه، توضیح داد، تا این میشه این ملک مسدد از او جدا میشه، یعنی همین بحثی گلن داشت، جدا میشه، گویا در زمین فرو میره، نمیدونم یسیخ و فلعرز نمیدونم، یادم نیست، در زمین فرو میره، در زمین فرو میره یعنی گم و گور میشه، اصلا پیداش نیست. اینجوریه. و تا به اصطلاح در خیر حرکت میکنه بر تأیید تسدید میافزاید. حضرت آخرش میفهمد بله یقین تا میرسید که سود میکنید و یقین پیدا میکنید، همین چیزیه. تربهو اگه پیدا کنید اون حدیث رو، اون حدیث خیلی میتونه کمک بکنه. باز یعنی چی؟ این زادهم هدا تبدیل میشه به چی؟ به یقین، به معرفت شهودی و امثال اینها، اگر حدیث رو بتونید پیدا کنید. بله زیل همین به اصطلاح های معنا آمد. و همین جور تبدیل میشه به نور در دل، نور افزون در دل. باز همون تعبیری که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و باز تبدیل میشه به چی؟ به اصطلاح استجابت دعا همراهشون هست اگر ایمان داشته باشن. تبدیل میشه به چی؟ تنزل ملائکه که ملائکه میان بشارت میده. اینا رو من قبلا اشاره کردم، آیه 63 مثلا یونس، آیه 30 فصلت، اینها رو داشتم و تنزل ملائکه رو توضیح دادیم. اجالتاً والذین اهتدوا زادهم هدا، و تعبیر دیگه و یزید الله الذین اهتدوا هدا، آیه 76 ما. اجالتاً اصل حرف اینه، پس پایه بس در مورد هدایت این میشه، در مورد زلالت. بله بفهم. دوباره بفرمایید. نه از اول، از اول. ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من، بروح، بله، تحذره فی کل وقت یحسن فی، و بعد و یتقی و تغیب آن یحسن و یتقی، خواه و تغیب آنه فی کل وقت چی؟ بله یزلم و فی، و بعد یزنبو فی، بله، خب، و یعتدی، هر وقت گناه میکنه ازش جدا میشه. و بعد میگه میره توی به اصطلاح نمیدونم عرض یسیخ و تسخ، بله میدونم، تا برسید به اونجایی که تعبیر یقین و تر به هوی همچه تعبیر میکنه. بله هر وقت که شما دارید کار خیر میکنید این خیلی خوشحال میشه، هر وقت که بد میکنید این چی میکنه؟ میره در زمین فرو میره. خب تعاهد و عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم تزداد و یقینه، تا اصلاح میکنید، اصلاح میکنید، کار خیر میکنید، بر یقینتون افزوده میشه. این یقین افزوده میشه یعنی خدا یقین رو افزون میکنه، این میشه سنت هدایت. بله و تر به اون نفیسن سمینا، یعنی سود فراوان عالی. خب این بیان نمیبینید اینجا، ما میگیم سنت هدایت، سنت به اصطلاح هدایت ثانوی. هدایت اولی رو با فطرت داریم، علامه طباطبایی یادتون هست قبلا توی این بحث گفت هدایت اولی رو با فطرت داریم، هدایت ثانوی رو با این خواهیم داشت. درست شد؟ این شد در هدایت. در مورد زلالت همون بحث رو تکرار، زلالت ثانوی چیه؟ همین بیانات بود که علامه گفته، اشاره هم کرده، ما هم قبلا یه اشاره کرده بودم. اون چیه؟ اولا اینها رو از نور به سمت ظلمت میبره، ثانیا مهر بر دلشون میذاره و بر به اصطلاح چشماشون پرده قرار میده و شیاطین رو برایشون قرار میده. هل اون بگم الا من تنزل و تنزل الا کل افاک نفیم، و برایشون اعمالشون رو زینت میده و اونها رو شامل استدراج میکنه و اونها رو در طغیانشون میبره و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. واضح است دارم چه از میخوام؟ این میشه سنت ثانوی حضرت حق، سنت ازلال ثانوی حضرت حق. واضح شد؟ خب الان عملا با این طرحی که دادیم، جایگاه اراده، جایگاه اقدام، جایگاه تصمیم گیری، جایگاه فهم و بر اساس او اقدام کردن واضحه، یعنی برداشته نشده اصلا در این سنت. معناش این نیست که یعنی نه خدا خودش زلت داده خودش برده، اینجوری نیست. تو کردی، گوشتو کر کردی، خدا هرچی میکنه به گوشت نمیرسه و طبیعتا هرچی که هست رو بد میفهمی، تو خود با خود کردی و خدا هم این رو در همین مسیر تو رو میبره. بله ولو علم الله فیهم خیرا، زمینه رو ایجاد کرده باشی لاسمعه. دقت میکنه؟ واضح شد؟ و اگر به سمت خیرم برده، اینجوری نیست که هر کی خدا دوست داشته یکی رو ببره. درسته توی روایت میاد که خدا اگر خیر بنده ای رو بخواد، خیر بنده ای رو بخواد، اینجوریه سنتش، اینه چیه؟ زمینه پاک رو داره، خدا هم بر اساس او رو میبره. زمینه پاک چیه؟ فطرتی که باش میفهمه این رو کور نکنه. بابا این فطرت خیلی با ما حرف میزنه، الهمها فجورها و تقواها، بهت میگه تو که میفهمی چرا اینو به همش میزنی؟ تا تو که یک چیزی فهمیدی، اصلا بنده خدایی بود میگفت آره حق با اونه، ولی چرا اینجوری شد؟ بابا تو خودت میگی حق با اونه، بس چرا میگی اینجوری؟ این دیگه چیه میگی تو؟ تو که میگی حقه، یعنی تو بس باید خدا بیای، چرا بس اینجوری حرف میزنی؟ این چیه؟ لجاجت. این چیه؟ خود دیدن. دقت میکنی؟ تا اینجور لجاجت، تا اینجور خود دیدن، اینها میاد جلوشو میگیر. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. عملا ما سر سفره اراده خود نشستیم و سنت الهی هم یک نظام احسنی است که بر اساس همین اراده های ما آینده ما را رقم میزنه. لذا حتی کافر محضی باشد، لو علم الله فیهم خیرا چه کار میکنه؟ راه رو باز میکنه. یعنی اینقدر که تو میفهمیدی چرا نکردی؟ تو که میفهمی بکن، تو کردی، خدا هم راه رو باز میکنه. به تعبیری من حالا بخوام توضیح فضا رو بدم، یک نفر یک مشکلی داره بده، یعنی در مشکل بدش یه مقدار یه زمینه خوبی هم اندکی داره، باعث میشه آدم هیچ وقت خشمشو تماما به سمتش نمیبره. واضح است؟ خشمشو تماما، خدا خشمشو تماما نمیبره، مگر کسی راه رو خود میبنده. راه رو خود میبنده، بله. خب کسی این رو گفته، تقریبا فضا مشخص شد، جبری در این مسئله نیست، اختیاری هم هست، ولی اختیارم اونگونه نیست که مثلا تمام شده باشه و هیچ نظام الهی نباشه و در نظام الهی قرار نگیریم و تکوین در تکوین خدا کار خودش رو نکنه و به اصطلاح بازوان خدا همراهش نباشه و جنود الهی همراه خودش نباشه. اینا هم هست، با همه این صورت مسئله داره، مسئله پیش میره، مسئله جبر و اختیار فی الجمله. اصل اندیشه‌شو گفتیم، حالا دیگه از فردا باید بریم تو بحث جبر و اختیار، این زمینش باشه تا بریم بحث جبر و اختیاری که علامه مطرح کرد به وزان او ما مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه زهن از آن نزدیک ها. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. ایتا
رو
اگر ایتا تون باز باشه ما رو باید همون موقع میتونی ایتا تون ارسال
کنیم. آره چشم، کدوم کجا فرستاد ایتای با همین شماره که داری؟ من این شماره، آره این شماره من کار نمیشه الان، ولی شماره دیگری دارم. چشم. ولی همین شکلی باعث میشه همه دوستان شریک میشن، خیلی خوش. چشم. ولی اونم
نفس
زمانی که بعداً فطره نورانی گفتم، بعداً من هم الان نه که این جمله همین حدیثی گفتم به حضرت فرمود صفیه دل صفیه سفیده است، این پایه کار باشه واضحه. در
دل نماست نورانی بکنه مثل عمل
چی؟
مثل عمل
اون نورانیت اولیه رو میگیم فطرت نورانی.
نه علم چون فهمده که با عمل میتونیم نورانی ترش کنیم،
بعد گفتم عمل نیست،
علم هم میتونی کار کنیم.
آره آره گفتم عقیده پاک هم هست، گفتم میشم بار توی فقط یه چیز هست تصمیم بعد این که مثلا به سمت عقیده پاک بره هم توش اخذ بشه.
چیکار کنیم اراده انسان قوی تر بشه؟
انواع روات تمرین چند بحث اراده رو من یادم تو بحث اتقان در وادی عمل چجوری میشه تقلید اراده کرد در بعضی از جهان چجور شده تکزشت. یکیش با خود همین عمل و اندکی دست به کار شدن ما باید روبراه بشیم، یکیش با افراد قدر دارای اراده های سنگین با اونا هم کسی بشینه اثرش رو باید نیست. یکی از با امیرونی یک شب روز باشه اوزش دیگر رو
باشه. تو آیاتی که میگه اینا حق رو میشناختن و انکار میکنن، چجوریه با این بحث میساره؟ بحث همون ازدلال
از کردم میگه میشناسه با فطرت، بعد جنگیده، بعد خاموش شده،
یعنی خاموشی دیگه حق رو نمیبینه
به اندازه ای که به اصطلاح پرده گذاشته بود فطرت. بعضی موقع اینجوریه که کلن فطرت دیگه خاموش نمیشنه، بعضی موقع لو علم الله فیهم خیراست زمینه گذاشته اندکی میشنه، اندکی هم مثلا من میدونم حالا بخوام فضا رو با بعضی ها خواستن ضربت به عبا عبدالله بزنن کمی نردید بشن، این دلیل داره. بعضی ها نه دیگه با تمام وجود بزن، دلیلش هم میگه همونش به جای از اینا هست. اینا هست من تو این چیهایی که بود